سعودی و واردات اونها سنتی هستش. در نتیجه یکی از پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با اونها از منظر اقتصادی بوده، چه به عنوان صادرات و واردات و از همه مهمتر چه به عنوان یک کریدوری که میتونه اون کشورهای محصور در خشکی رو با پای آزاد راهنمایی کنه. از این جهت ما میتونیم دیپلماسی اقتصادی بین ایران و این منطقه رو مورد بررسی قرار بدیم.
ارتباطات دو جانبه‌ای که در یک سال اخیر ما شاهد بودیم با کشورهای آسیای میانه به نظر شما چه تأثیری داره و چه تحولاتی رو ایجاد خواهد کرد؟
خب این ارتباطات رو باز ما از دو منظر میتونیم بهش بپردازیم. یکی که حالا شما در سوال پیشینم بهش اشاره کردید، بحث خب اسرائیل هستش. میتونیم که سالهای اخیر یکی از رویدادهای مهمی که منطقه شکل گرفته بحث تغییر راهبرد خارجی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی هستش که در واقع اونا با ابزارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کردن خودشون. حال طبق سند امنیت ملی اسرائیل که در سال 2019 و 2020 تدوین میشه، اسرائیل قصد داره تا با مطرح کردن پروژه ایران حراسی راهبرد خودش رو پیش ببره که خب غرب هم کمک میکنه. حالا هدف چی هستش؟ هدف ایران حراسی رو من در پست قبلی تا حدودی توضیح دادم. یک بخشیش هم رضایت خب اعراب خلیج فارس هستش. در نتیجه وقتی شما میبینید که ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران رو وقتی شما در نظر میگیرید، خب در اطرافش یک سری کشورهایی هستن که ثباتی درشون وجود نداره، چه ثبات اقتصادی که ندارند، ثبات سیاسی ندارند، دولت های جاوید افغانستان مکنیت های عربیش جاویجا میشن، امنیت که در افغانستان وجود نداره، امنیت که در راه وجود نداره. اینها باعث میشه که خب یا در بعد بعدی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که به عنوان همسایگان حالا دورتر و آبی جمهوری اسلامی ایران مطرح میشن، باز اونها روی کرد و تعارض های هویتی رو دارن. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران منطقه‌ای که براش میتونه تا حدودی راغب باشه و تا حدودی امنیت بیشتری داشته باشه بحث آسیای مرکزی هستش. خب کشورهایی که به عنوان این منطقه شناخته میشن داره یک رابطه‌ای هم با ما هستن و در بخش اول هم عرض کردم به عنوان ناحیه فرهنگی ایران که میتونه قدرت و برد نفوذ داشته باشه مطرح میشه. اگه بخوایم خود بحث رو بازترش بکنیم، این کشورها بخوایم به پیمان شانگهای هم اشاره بکنیم که خب به عنوان بزرگترین پیمان منطقه، به عنوان بزرگترین پیمان اقتصادی هستش که این کشورها عضو هستند. خب سال 2005 جمهوری اسلامی ایران وضعیت ناظر رو داره، 2008 درخواست عضویت دائم رو میده، تا سال 2015 امکان مهیا نمیشه، تا در دولت 13 هم این عضویت پذیرفته میشه. صرف پذیرفته شدن این عضویت مهم نیست، اما برای این کشورها یک پالس داره و این که جمهوری اسلامی ایران میتونه در ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای نقش مهمی رو ایفا بکنه. پیمان های دو جانبه ای که حالا در طول سالهای متمادی بین ایران و ترکمنستان، ایران و تاجیکستان، سایر دولت ها بوده، در واقع همه به عنوان یک کوریدور ارتباطی مطرح میشه. کوریدوری که شاید بس تکراری باشه، ولی کوریدوری که میتونه این کشورها رو دنیای بیرون از خودشون مرتبط بکنه. این دنیای بیرون از راه خلیج فارس و آبهای گرم تنگه هرمز هستش. در واقع علاوه بر این موارد باعث میشه که عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای نفوذ بیشتری رو برای ما در آسیای مرکزی پدید بیاره. ببینید بحثی که حالا میخوام مطرح بکنم اینه که رئیس جمهور چین هم میاد توی سخنرانی خودش در جمع سران کشور عضو شانگهای میگه که امروز اقداماتی رو که برای پذیرش ایران به عنوان عضو دائم همکاری شانگهای مطرح کردیم، دور جدیدی از گفتگوها رو آغاز کردیم. یعنی چینی ها هم به عضویت ایران و حضور و قرابت ایران در آسیای میانه نگاه مثبتی دارن و این نگاه مثبت یک نگاه تجاری هستش، نگاهی که خانواده روبه رشد سازمان همکاری شانگهای رو میتونه از حضور ایران، از ژئوپلیتیک ایران بهره مند بکنه.
خیلی متشکرم آقای جلال‌زاده، ممنونم. در خصوص روابط جمهوری اسلامی با کشورهای آسیای میانه برای تقویت روابطی که در دستور کار جمهوری اسلامی هم هست، چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و چه در دیگر بخش‌ها، اگر نکته دیگری هست در جمع‌بندی جناب عالی بشنویم.
خواهش می‌کنم. نه، ببین، دولت 13 رو روی کردی که داره تمرکز بیشتر خودش رو، یعنی تمرکز خودش رو بر تدابیر روابط خودش با همسایگانش اتخاذ کرده. خب شاهد کاهش تنش‌ها هم در بحث کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس و حتی کشورهای شمال جغرافیایی ایران مثل جمهوری آذربایجان بودیم. این موارد میتونه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک کشور تأثیرگذار منطقه‌ای دارای توان اقتصادی تبدیل بکنه. خب برای از بحث قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران که میتونه انتفاع مالی رو هم داشته باشه، بحث صادرات سلاح اگر اون رو هم در نظر نگیریم، بحث یک اتخاذ سیاست معتدل و منسجمی هستش که تمام تخم مرغ‌های سیاست خارجیمون رو در سبد برجام یا در گروه کشورهای غربی و اروپایی قرار ندیم، بلکه با میان منطقه گرایی و ارتباط و حالا کوریدور شدن بین مناطق مختلفی که خب وجود داره، ما بتونیم از پتانسیل خودمون استفاده بکنیم. این پتانسیل در آینده موجب میشه که تحریم ها و حمله های نظامی، منظورم حمله های رسانه‌ای و سیاسی غربی ها رو هم بلااثر بکنه. ببینید، فی الواقع در روابط در ادبیات ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا، خاورمیانه به عنوان هارتلند یا قلب زمین مطرح میشه. البته تعبیر قدیمی هست، حالا به روز شده این میشه رینلند، اما اگر بخوایم بر همون اساس و بر همون دیدگاه آمریکا بکنیم، قلب این کمربند یا هسته مرکزی این قلب جمهوری اسلامی ایران قرار داره. جمهوری اسلامی ایران که به واسطه جغرافیاش با مناطق مختلفی نظیر غرب آسیا، آسیای میانه و از این طرف افغانستان و شبه قاره میتونه اتصال داشته باشه، از جنوب هم بحث خلیج فارس، تنگه هرمز قرار داره. پس در نتیجه این موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران میتونه در کنار پیمان‌های دو جانبه یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی تا حد زیادی تبعات سیاسی و تحریم‌های یک جانبه اقتصادی غرب رو کاهش بده.
خیلی متشکرم آقای جلال‌زاده، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون از وقتی در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار شما.
عزیزان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی را از همکارانمون در پخش رادیو افتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه. درباره شکست راهبرد ایران حراسی رژیم صهیونیستی در منطقه آسیای میانه در برنامه امروز گفتگوی سیاسی صحبت میکنیم. جناب مهدی پاکنیا، کارشناس مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای پاشنیا، درباره پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان شانگهای صحبت بکنیم، همچنین پیمان اوراسیا که چه تأثیری هم در تقویت روابط داره و هم در شکست راهبرد ایران و روسیه.
به پیمان شانگهای، حالا اگه خواسته باشیم پیوستن ایران رو بهش در واقع ورود بکنیم، مقدمه‌ای لازم داره از این بابت که شانگهای در واقع در سال 2001 میان کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان بیشتر به سبب مسائل مرزی و مشکلات مرزی این کشورها شکل گرفت، ولی کم کم مبانی و فلسفه خودش رو مقابله و متوازن کردن با ناتو در آسیای مرکزی در واقع قرار داد و این پیمان در این سالها یک نکته که واسه جمهوری اسلامی داشته، از سال 84 که ایران به عضو ناظر این پیمان پیوست، قریب در واقع یک دهه ایران تلاش‌های دیپلماتیک جدی داشت که به عضویت دائم و اصلی این پیمان بپیونده، منتها به جهت در واقع اینکه کشورهای قدرتمند این پیمان از جمله روسیه و چین نگاه غرب‌گرایانه در دولت‌های خصوصا دولت سابق ایران در واقع مشاهده می‌کردن، عضویت ایران در شانگهای رو در واقع به دائم و اصلی دنبال نمی‌کردن، تا اینکه با روی کار آمدن دولت 13 و در اولین سفر رئیس جمهور آیت الله رئیسی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان در واقع این اتفاق افتاد و این اتفاق مبارک در واقع باعث شکست سیاست ایران حراسی آمریکا و حالا رژیم صهیونیستی در منطقه شد و این پیمان شانگهای و عضویت ما که در واقع یک به یک معنا در واقع یک نوع ائتلاف ضد آمریکایی هم هست و ما در این سالها در کنار روسیه و چین علارغم این که میتونیم به شکوفایی اقتصادی و توسعه اقتصادی بهش نگاه بکنیم، به یک عنوان میتونیم به عنوان یک چتر امنیتی هم حضورمون رو قلمداد کنیم و با توجه به اینکه روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل هم حضور دارن، در مواقع حساس در این سالها خصوصا با شکلی دولت جدید میتونن در مقابله با تحریم ها و سیاست های سلطه طلبانه ایالات متحده آمریکا و بعضا کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنن. از طرف دیگه عضویت ما در این پیمان ظرفیت های اقتصادی جدی رو به دنبال خواهد داشت، به جهت که کشورهای چون چین و هند به عنوان قدرت‌های اقتصادی مهم در این پیمان حضور دارن و ایران میتونه از این ظرفیت واسه توسعه اقتصادی و رشد خودش با توجه به اینکه در واقع نزدیک به 20 تریلیون دلار حجم تجارت خارجی اعضای این پیمان هست استفاده بکنه و در کنار اون با توجه به اینکه چین عضو اصلی این پیمان، بحث ابتکار یک جاده یک کمربند رو داره در واقع دنبال میکنه و پیوست اون با آسیای مرکزی و نقش ایران به عنوان هم مرز در واقع این کشورها میتونه در آینده نچندان دور نظم اقتصادی جدید و مستقل از آمریکا رو در منطقه آسیای مرکزی در واقع به ارمغان بیاره و نفوذ آمریکا در این منطقه رو در واقع با کاهش جدی روبرو کنه.
متشکرم جناب آقای پاکائین از کارشناسان مسائل بین الملل و سفرهای با سابقه کشورمون پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای پاکائین سلام، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم از شما، هم بخیر، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون آقای پاکائین. با توجه به سابقه مسئولیت جناب علی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی، بفرمایید که چه عواملی باعث شکست راهبرد ایران حراسی در منطقه آسیا میانه شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که اعتماد سازی و ایجاد اراده سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران که در واقع متعاقب سیاست دولت 13 مبنی بر تقویت مناسبات با همسایگان اتفاق افتاده، به طور طبیعی بر روی دیپلماسی عمومی این کشورها، رسانه‌های این کشورها هم تأثیر گذاشته و اون موج ایران هراسی و فضایی که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران به خصوص دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی در منطقه دنبال می‌شد تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و خب این به دلیل تقویت مناسبات دو کشورها با ایران است. به هر میزانی که روابط ما با کشورهای دوست ما به خصوص در حوزه همسایگی بهتر بشه، به طور طبیعی اهداف ما از جمله مقابله با اسلام حراسی و ایران حراسی تامین میشه.
در شرایط فعلی آقای پاکانی، اگر که بخوایم یک بررسی ویژه‌تری داشته باشیم، اونچه که در دستور کار دولت 13 هم قرار گرفته، هم تقویت روابط و هم موضوع دیپلماسی اقتصادی، چقدر مؤثر بوده در مقابله با این راهبرد ایران حراسی؟
ببینید، راهبرد اصلی دولت 13 هم در حوزه سیاست خارجی خونساسازی تحریم ها بوده. خونسازی تحریم ها در حوزه اقتصادی با تقویت روابط با کشورهای دوست و خصوص در حوزه همسایگی که ظرفیت های بسیار زیادی برای همکاری وجود داره محقق میشه. خب این دستاورد خیلی خوبی بوده. یعنی کشورهای آسیای مرکزی که عمدتا محصور در خشکی هستند و به لحاظ حمل و نقل و ترانزیت کالا به جمهوری اسلامی ایران و به مسیرهای مواصلاتی ایران نیازمند هستند، به طور طبیعی مترسل این هستند که روابطشون رو با ما تقویت بکنن. مضاف بر این، بازار بسیار خوبی هستند برای کالاهای ایران، چون این کشورها مصرف کننده هستند، در این حال به دنبال توسعه هستند و برای توسعه نیاز به مساله ساختمانی و دیگر اقلامی که مقدمه توسعه هستن که در این مسیر خب جمهوری اسلامی ایران کمک میکنه به این کشورها و همکاری‌ها شکل میگیره. برخی از این کشورها مثل قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه دریای خزر قرار دارن و لذا هم در حوزه حمل و نقل دریایی هم و استفاده از مواهب این دریا ما همکاری‌هایی رو انجام میدیم. در واقع تمام اینها حالا میشه به اون گردشگری و همکاری در حوزه کشاورزی رو هم اضافه کرد، اینها باعث شده که امروز یک اعتمادی بین ایران و این کشورها ایجاد بشه و تقویت روابط دو جانبه باعث شده که ما در حوزه چند جانبه موفق باشیم. برای همین مثالی که زدن به عضویت ما در شانگهای، اگرچه یک اجلاس سه جانبه چند جانبه است، اما از مسیر تقویت روابط با کشورها در مسیر دو جانبه گذشت. یعنی روابط ما با تاجیکستان تقویت شد که تاجیکستان رأی داد به عضویت ما در شانگهای. به نظر من اگر این رویکرد ادامه پیدا بکنه در مسیر خونسازی تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد، به طور طبیعی اثر مثبت داره بر تضعیف ایران حراسی و تبلیغات سو علیه ایران، اسلام و تشیع.
برای تقویت این روند چه باید کرد آقای پاکانی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی؟
ببینید، یه سری تعهداتی بین کشورها ایجاد شده، قراردادهایی منعقد شده. ما باید تلاش بکنیم که این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها بر روی کاغذ نماند و به مرحله اجرا برسه. البته این هم ما موظف هستیم و هم طرف‌های مقابل. به هر میزان که کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و این کشورها فعال بشن، رفت و آمدها بیشتر بشه، ارتباطات بیشتر بشه و این قراردادها مفادش اجرایی بشه، به همون میزان ما ضمانت خواهیم داشت برای اینکه این روابط باثبات رو با این کشورها ادامه بدیم.
اشاراتی داشتید آقای پاکانی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود داره و این کشورها علاقمند هستن که روابط اقتصادی رو گسترش بدن. از طرف مقابل جمهوری اسلامی چه بهره‌مندی‌هایی می‌تونه که از کشورهای حاشیه دریای خزر، کشورهای منطقه آسیای میانه داشته باشه در مسائل اقتصادی؟
خب ببینید، در حوزه ترانزیت همون گونه که این کشورها نیازمند این هستن که از ایران عبور بکنن و به خلیج فارس و در عمان برسن، ما هم برای مثال نیازمند هستیم که از مسیر کشورهای قفقاز عبور بکنیم به دریای سیاه برسیم و از اونجا متصل به اروپا بشیم، یا اینکه در این مسیر به روسیه برسیم، به خلیج فنلاند برسیم و از اونجا به نحوه دیگری به اروپا متصل بشیم. با توجه به تحریم هایی که علیه روسیه الان رخ داده و به مراتب بیش از گذشته روسیه رو نیازمند به ایران کرده، خب فرصت های تجاری بسیار خوبی ایجاد شده برای همکاری و قراردادهای خوبی منعقد شده که برخی از این قراردادها به پول ملی هست که تا به حال سابقه نداشته، یعنی روبل و ریال، که این خب یک دستاورد بسیار خوبی است در حوزه بانکداری ما. لذا به اعتقاد من هر کی این موارد ادامه پیدا بکنه و از این ظرفیت‌هایی که ایجاد شده به خاطر شرایط خاص بعد از بحران اوکراین هر چی استفاده بشه، ما میتوانیم از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بکنیم در جهت منافع مردم کشور خود.
علاوه بر اونچه که جناب علی بیان کردید، در برخی کشورها مثلا در قزاقستان از غلاتش صحبت میشه، در ازبکستان از پنبهش صحبت میشه و یا ترکمنستان نفت و گازش رو ازش صحبت میکنن. در این حوزه ها و این قبیل موارد جمهوری اسلامی چه تعاملاتی میتونه داشته باشه؟
بله کاملا درسته. ببینید، قزاقستان انبار غله منطقه است و ما واردات گندم از این کشور داریم. در حال حاضر به نوعی کشت فرامسردمینی در این که در قزاقستان توسط برخی از شرکت‌های خصوصی ایران داره دنبال میشه که ما نیازهای کشاورزی خودمون رو در اون منطقه که دارای آب هست میکاریم و کشت میکنیم و بعد هم قزاق‌ها از اون استفاده میکنه، هم ما خودمون میتونیم برگردونیم به ایران و قراره که این مسئله توسعه پیدا بکنه. به همین شکل در منطقه باشقیبستان روسیه حدود 100 هزار هکتار زمین قراره که ایران اجاره بکنه و همون کشت فرامسردمینی رو در اونجا ادامه بده. یا همینطور که اشاره کردید، بر بحث سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان که بسیار اقدام مهمی بود، ما همین کار رو میتونیم با بقیه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز انجام بدیم. حتی در مورد نفت، برای مثال کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان فروشنده نفت هستند، ما میتونیم این نفت رو در مناطق شمالی از آذربایجان بگیریم و در مناطق جنوبی در خلیج فارس به مشتری‌های آذربایجان تحویل بدیم. اینها همه موارد بسیار مهمی هستند که در واقع دولت هم دنباله هست و مسئولین کمیسیون‌های مشترک هم پیگیری می‌کنند که انشالله باید کماکان ادامه داشته باشه.
انشالله. در بخش قبل اشاراتی داشتید برای تقویت روابط و اقداماتی که باید صورت بگیره، در همزمانی تقویت روابط و تضعیف روی کرده ایران حراسی چه راهبردی باید دنبال بشه؟
به اعتقاد من، ما در آسیای مرکزی امروز مشکل ایران حراسی مون خیلی کمتر از قفقاز است. در قفقاز خب رژیم صهیونیستی خیلی فعال است، به خصوص در آذربایجان و اخیراً هم در ارمنستان، و خب در اونجا فضا بیشتر هست. لذا ما باید تلاش بکنیم در این حالی که همکاری‌های اقتصادی تقویت میشه، تمایلات فرهنگی هم بین دو کشور تقویت بشه، دیپلماسی عمومی ما هم در این کشورها فعال بشه. معرفی ایران امروز با دستاوردهای بزرگی که داره، یکی از در واقع وظایف رایزنی های فرهنگی ما و بخش های فرهنگی سفارتخونه ها میتونه باشه. در این قبیل اقدامات باید خواهد شد که تلاش های دشمنان ایران خونسا بشه و ما بتونیم فضایی بهتر داشته باشیم. در آسیای مرکزی هم عرض میکنم کمتر هست، به دلیل اینکه همکاری های فرهنگی بیشتری وجود داره، دشمنان ما در اونجا کمتر فعال هستن، ولی همین رویکرد باید در اونجا هم اعمال بشه.
خیلی متشکرم آقای پاکانی، از همراهیتون خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دعوت میکنم همراه ما باشید ادامه یه گفتگو با جناب آقای پاکنیا، کارشناس روابط بین‌الملل که در استودیو حضور دارن. آقای پاکنیا، یکی از اقداماتی که به ویژه در دولت 13 داره دنبال میشه در یک سال اخیر و در این ارتباطات دو جانبه‌ای که جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه آسیا میانه داشته، موضوع کوریدورهای ارتباطی هست. این کوریدورها در کدام بخش‌ها اهمیت داره در تعامل دو کشور، جمهوری اسلامی با کشورهای آسیا میانه، و چه تأثیراتی خواهد داشت هم در این موضوع تقویت روابط اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و هم مقابله با این راهبرد سیاسی؟
خدمتون عرضم که مهمترین کوریدورهایی که حالا در رابطه با ایران و کشورهای CIS الان داره فعال میشه، کوریدور در واقع قزاقستان، ترکمنستان و رابطه سمت ترکیه است که با سفر آقای توکایوف به تهران این مقدماتش در واقع فراهم شد و قبل از که آقای توکایوف وارد تهران بشن، اون محموله ترانزیت ریلی ما از قزاقستان ترکمنستان وارد راهن جمهوری اسلامی ایران در تهران شد و از اونجا این محموله گوگرد به سمت ترکیه و اروپا در واقع منتقل شد. این یکی از مهمترین در واقع کوریدورهای در واقع بین ایران و قزاقستان هست. کوریدور بعدی که حالا بسیار کلیدی هم هست و میتونه تحولات جدی منطقه ای رو دنبال داشته باشه، کوریدور شمال به جنوب هست که سالهای درازی هست که در واقع بین روسیه، هند و ایران در واقع دنبال میشه و این کوریدور هم در واقع اخیراً اولین محمولش در واقع از سمت روسیه به سمت تهران و از اون سمت به سمت هند در واقع منتقل شده و این هم یکی از در واقع تحولات جدی اقتصادی هست که در واقع در رابطه با رابطه ایران و روسیه در واقع به دنبال داشته. و کوریدور سومی که تو رابطه دو جانبه با کشور CIS رو دنبال میشه، اون بحث سواپ گازی هست که بین در واقع ایران، ترکمنستان و آذربایجان داره دنبال میشه و خود تو این دولت با توجه به اراده‌ای که بر اساس روابط همسایگی داره دنبال میشه، این اتفاق افتاد و تونست در واقع این معادلات منطقه‌ای رو در واقع به نفع جمهوری اسلامی رقم بزنه. نکته حائز اهمیت در کوریدور شمال و جنوب که بسیار در واقع بر تاکید میشه، در واقع کاهش بازه زمانی در واقع این تعاملات اقتصادی است که اینجوری که در واقع اشاره میکنه از 45 روز به 30 روز در واقع کاهش پیدا کرده، این انتقال کالاها از در واقع روسیه به سمت هند و تا 40% هم هزینه حمل کالا در واقع از این کوریدور واسه تجار و بازرگانان در واقع کاهش پیدا کرده. و کوریدوری هم که اخیراً در واقع داره دنبال میشه، کوریدوری که در واقع چین در چارچوب اون در واقع ابتکار یک کمد یک جاده در واقع تحت عنوان کوریدور عبور دریای خزر در واقع دنبال میکنه که اخیراً محولش از سمت چین در واقع شروع به حرکت کرده و قراره از سمت ایران به اروپا منتقل بشه. در مجموع در واقع کوریدورها فارغ از نقشی که در شکوفایی اقتصادی ایران ایفا خواهند کرد، باعث در واقع پایداری امنیتی واسه جمهوری اسلامی خواهد شد و این انشالله در این دولت که بسیار جدی در واقع در دنبال میشه، موجب در واقع پایداری امنیت ملی و این که باعث میشه سرمایه گذارهای خارجی با توجه به این رفت و برگشتهای دیپلماتیک اتفاقی رو رقم بزنه که این در واقع تجار و بازرگانان بتونن در ایران سرمایه گذاری های جدی رو دنبال بکنن.
انشاءالله. یک صحبتی با آقای پاکانی داشتیم در باره ظرفیت هایی که دو طرف دارن برای تعاملات اقتصادی و گسترش این روابط که میتونه در موضوعات سیاسی هم تأثیر گذار باشه. جناب عالی، چه دیدگاهی دارین؟
حالا من طرف در واقع کشورهای CIS گفتم که چه تأثیری در واقع ما میتونیم در روابطمون با اونها داشته باشیم و با حضورمون در اون کشورها در قالب کوریدورهای اقتصادی در واقع اعتماد اونها رو جلب کنیم، چون سالهای گذشته در واقع این حضور ما علاوه اقتصادی در این کشورها کمرنگ بوده و بیشتر بود فرهنگی و در واقع مذهبی رو دنبال میکردیم و اگر ما بتونیم این تقویت روابط رو از نگاه و چارچوب اقتصادی و خصوصا کوریدورها که یه بخشش بحث ترانزیت های ریلی هست